سینه تشنم خود کبیرم، با من مرگ سنگ و انسان کاری بکیرم. من ساقه نورم میراث مهتاب، تسلیم تاریکی تو جنگل خواب. ای آیه قطوبت، ای مرگ قمی، برخت کن منو از این لباس نفری. ای اسم تو جواب همه سوالا، از پشت این کندوی شب منو صدا کن، منو صدا کن، منو صدا کن، منو صدا کن، صدا.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. گلناز اسفندیاری هستم، میزبان شما در این ساعت. در ادامه برنامه های مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش را خواهید شنید. برنامه مجله نیویورک به گزارش و گفتگوهای از عرصه فرهنگ و هنر اختصاص یافته. در برنامه جهان بیمرز دانش هم گفتگویی را درباره بیماری تب کنگو کریمه خواهید شنید که اخیراً در ایران شیوع پیدا کرده است. برنامه ها را با مجله نیویورک شروع می کنیم. امروز بهنام ناطقی از جمله از نمایشگاهی از عکس‌های عکاسان ناشناس از فاجعه تروریستی روز 11 سپتامبر و پیامدهای آن می‌گوید و با خانم نیلوفر مینا، محقق موسیقی شناسی انسانی، نیز گفتگو می‌کند.
امروز در مجله نیویورک گفتگو با یک محقق موسیقی شناسی انسانی به بهانه کنفرانس سالانه اتنومیوزیکالوجی، علمی که به موسیقی از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی نگاه میکند. تحول نگاه علمی به موسیقی و انسان، امروز در مجله نیویورک. روز در مجله نیویورک نگاهی به یک نمایشگاه منحصر به فرد از هزاران عکسی که عکاسان ناشناس از فاجعه مرگبار تروریستی روز 11 سپتامبر و پیامدهای آن تهیه کردند. روزی 2000 نفر در یک مغازه دو دهنه در محله سوهوی نیویورک از این عکس ها دیدن می کنند و با خرید نسخه های کامپیوتری این عکس ها لحظه های فاجعه را با خود به خانه می برند. نمایشگاهی از عکس های مردم برای مردم، امروز در مجله نیویورک. اما قبل از آن، امروز در مجله نیویورک گفتگویی با هنرمند و هنرشناس معاصر آقای آیدین آقداشلو درباره کتاب نفیسی که به قلم وی در ایران انتشار یافته است، درباره نقاشی های یک هنرمند کمتر شناخته شده دوره قاجار، آقا لطفعلی شیرازی، نقاش دوره ناصری، حفظ میراث آسیب پذیر گذشته های نزدیک، امروز در مجله نیویورک. آیدین آقداشلو، هنرمند و هنرشناس معاصر، علاوه بر تحقیقات و مقالات متعددی که برای شناساندن هنر امروز جهان نگاشته است، یکی از برجسته ترین محققان ایران درباره هنرهای سنتی ایران است. مجموعه های او از خطاطی و مقالاتی که در این باره نوشته است و همچنین مقالاتی که درباره مینیاتور ایرانی منتشر ساخته است از جمله مطالعات کلیدی درباره این هنرهاست. اخیراً از آقای آغداشلو کتابی در ایران منتشر شده است به نام آقا لطفعلی صورتگر شیرازی. آقای آیدین آغداشلو در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره کتاب آقا لطفعلی صورتگر شیرازی چنین توضیح داد.
یک کتاب مفصله که درباره نقاشی ایرانیه در حقیقت، ولی به بهانه آقا لطفعلی شیرازی نقاش دوره ناصرالدین شاه که گل مرغ می‌کشید. این کتاب مقدمه 60-70 صفحه‌ای داره که من نوشتم و اگر اهمیتی داشته باشه منبع به این نیست که حالا زندگی آقا لطفعلی شیرازی رو توضیح میده. ما زندگی آقا لطفعلی خیلی کم اثر و خبر داریم. مجموعه معلوماتی که ما از زندگی او داریم شاید از 20 صفحه تجاوز نکنه. ولی این بهانه شد تا من چند تا مسئله اساسی رو تعقیب بکنم. اینکه هنرمند در زمان قدیم درباره خودش چجوری فکر میکرده، درباره او مردم چجوری داوری میکردن، جایگاه او چی بوده از نظر مردم. اینو به عنوان یک نقاش باشی عادی میشناختن، یک صاحب حرفه بوده، جز اصناف بوده، یا اینکه قائل بودن که اون چیزی از بارقه الهی در کارش هست، یا الهام داره یا چی یا هر چی، جای جزء نخبگان بوده، آیا مقام و منزلت بالاتری داشته در جامعه، رابطه یه هنرمند با حکومت چی بوده، رابطه هنرمند با مردم چی بود، سهم خلاقیت در کارا چی بوده. سعی کردم اینها رو توضیح بدم. همه ماها وقتی که این مجالی گیرمون میاد اینجوری فکر میکنیم که این آخرین مجاله، در نتیجه مثل فیلمای بهرام بیضایی سعی میکنیم مجموعه علم و دانش خودمون رو در همون یک اثر کل و مجمعین پیاده بکنیم. این بلایی که گریبانگیر همه ماست، چون که فکر میکنیم که حالا شاید از این فرصت ها دیگه دست نده. تو این کتاب سعی کردم این کارو انجام بدم و فکر میکنم که حالا اگر هم پاسخ قطعی نداده باشم حداقل مسائل رو روشن کردم که بعداً باید کار بشه.
صدای آقای آیدین آغداشلو را میشنویم، هنرشناس و هنرمند معاصر، که درباره کتابی توضیح میدهد که به بهانه کنکاش در نقاشی های آقا لطفعلی نقاش دوره ناصری به رشته تحریر درآورده است. کتابی به نام آقا لطفعلی صورتگر شیرازی که علاوه بر مقدمه محققانه آقای آغداشلو مجموعه نفیس در آن هست از نقاشی های آقا لطفعلی که برای تزیین عمارتی در تهران ساخته شده بودند. آقای آغداشلو گفت آثار هنرمندانی مثل آقا لطفعلی که برای تزیین خانه ها و کوشک ها از هنر آنها استفاده می شد، به علت اینکه اغلب این ساختمان ها یا خراب شدند یا در معرض خرابی هستند، به زودی در ایران به کلی نایاب خواهد شد. آقای آغداشلو گفت کتاب های نظیر آقا لطفعلی صورتگر شیرازی این آثار را دست کم به صورت چاپ شده برای آینده حفظ می کند.
بله، این کتاب در حقیقت کتاب نفیسیه به مفهومی که عکس رنگی متعدد داره. عکساش رو هم جاسم قزبانپور گرفته که از عکاسی خیلی فعال و زحمتکشیه که در ایران کار میکنه. مقدمه رو من نوشتم، کتاب رو هم میراث فرهنگی منتشر کرد. اما اهمیت عکسای کتاب در اینه که این مجموعه طوری فراهم شده که به اینا که نگاه میکنم تعجب میکنم که چطوری ممکن شده که این عکس‌ها فراهم بیان. برای اینکه هر کدوم از عکس‌ها از جایی میان. مجموعه آثار آقا لطفعلی پراکنده است، چند تایی در موزه‌های مختلف هست و مقداری هم در مجموعه خصوصی. هم موزه‌ها و هم مجموعه خصوصی خیلی با اکراه آثار رو در اختیار یک عکاس می‌گذارند و بعد نمونه‌هایی از کارهاش که در منزل قوام هست در خیابان صدچشمه و این منزل شناخته شده بود ولی تصاویر نقاشی‌هاش جایی چاپ نشده بود، عکس گرفته نشده بود. نقاشی‌هایی که آقا لطفعلی به صورت گل و مرغ روی تمام دیوارهای شانشینی خونه کشیده و فوق‌العاده جذاب. بنابراین حالا به جوری این شاید سندی بشه و باقی بمونه که این خانه چطور بوده، چون خود خانه در معرض انهدامه. انقدر اومدن توی خانه فیلم فارسی گرفتند، چون که خانه کاملا قاجاریه که محفوظ مونده، تمام در دیوارش خط‌خطیه، قابای آینه‌اش افتاده، نمیدونم صدمه دیده، عراقی‌ها موشک زدن در زمان جنگ، بخشش تخریب شده. اینی که این عکس‌ها بمونن خودش، خود کتاب و عکس‌های دیگه و خود مقدمه‌ش هم از بین بره خیلی مهم نیست. مهم اینه که این عکس‌ها باقی بمونن و آدم یادش باشه که چطور آقا لطفعلی با علاقه و اشتیاق تمام و کوشش بی‌حد روی تمام دیوارهای این خونه گل مرغ کشیده.
امروز در مجله نیویورک گفتگو با یک محقق موسیقی شناسی انسانی به بهانه کنفرانس سالانه اثنو میوزیکالوجی، علمی که به موسیقی از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی نگاه می‌کند. تحول نگاه علمی به موسیقی و انسان، امروز در مجله نیویورک. شرکت کنندگان در کنفرانس بین‌المللی انجمن موسیقی شناسی انسانی اثنومیوزیکالوجی که در دیترویت برگزار شده بود، محققان و اساتید این رشته از دانشگاه‌های سراسر آمریکا و همچنین دانشگاه‌های اروپا و آسیا هستند و هر سال می‌توان تازه‌ترین یافته‌ها و تحولات فکری این رشته علمی رو در این کنفرانس ملاحظه کرد. خانم نیلوفر مینا، استاد موسیقی شناسی انسانی در دانشگاه ایالتی نیوجرسی، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره کنفرانس سالانه انجمن اثنومیوزیکالوجی گفت:
اثنومیوزیکالوجی درباره رابطه موسیقی هست و فرهنگ و نگاه کردن به موسیقی به عنوان یک پدیده فرهنگی. مطالعه موسیقی برای بهتر فهمیدن انسان و فرهنگ انسانی، به این ترتیب که وقتی که موسیقی رو مطالعه میکنه، مسئله فقط صدای موسیقی و بافت صدای موسیقی نیست، بلکه معنی موسیقی هست در مغز کسایی که میشنونش، رفتاری هستش که شنونده ها و نوازنده ها با هم دارن.
بخشی از جلسات این کنفرانس به ارائه مقالات و رساله های درباره موسیقی خاورمیانه و خاور نزدیک و تأثیرهایی که از موسیقی غرب گرفته است اختصاص داشت و از جمله قوالی، موسیقی صوفیانه مردم پاکستان، مورد بحث قرار گرفت.
लगी वालियां नींद नहीं आउंदी तेरी किवें नी अख लग गई तेरी किवें नी अख लग ओ लगी वालियां नींद नहीं आउंदी तेरी किवें नी अख लग गई तेरी किवें नी अख लग गई ओ लगी वालियां
موسیقی که میشنیدیم از خانم عبیده پروین، قوال پاکستانی، نمونه از موسیقی صوفیانه زنان در پاکستان است که موضوع یکی از مقالات ارائه شده در کنفرانس انجمن اثنومیوزیکالوجی امسال بود.
میزگردی که من درش مقاله ارائه دادم، سه تا مقاله درش ارائه داده شد. یه خانم شمیم عباس بود از پاکستان که درباره موسیقی قوالی و زنان قوال در پاکستان صحبت میکرد و دیگری یه آقای بود به اسم کن حبیب که از لبنان بود و درباره موسیقی فیروز در لبنان صحبت میکرد و غربگرایی در بافت موسیقی فیروز.
تحقیقی که خانم نیلوفر مینا در این سمینار عرضه کرد، برای نخستین بار به روی تغییر طرز فکر یک نسل از روشنفکران ایرانی درباره موسیقی تمرکز داده بود.
اسلام سیاسی و عوض شدن دید ایرانی‌های مهاجر نسبت به موسیقی پاپ ایرانی، این ترجمه تیتر مقاله بود که من در این کنفرانس ارائه دادم. مقاله من درباره این بود که تأثیر اسلام سیاسی روی تفکر روشنفکرهای غیر مذهبی یا لایک ایران در رابطه با دیدشون نسبت به موسیقی پاپ ایرانی.
قطعی رو میشنیدیم از موسیقی محلی ایرانی به روایت یک ارکستر آلمانی به نام شلسک براس بند با صدای خانم مریم آخوندی. موسیقی بومی در فراسوی مرزها یکی از موضوعهای محققان اثنومیوزیکالوجی است. خانم دکتر مینا گفت که علم موسیقی شناسی انسانی اثنومیوزیکالوجی طی عمر کوتاه خود در تعریفی که از فرهنگ‌های انسانی دارد دچار تحول شده است و از مطالعه موسیقی فولکلوریک در فرهنگ‌های غیر غربی، کاری که با آن این علم شروع شد، به مطالعه همه نوع موسیقی و همه فرهنگ ها پرداخته و به همین سبب به تازگی بر تعداد غیر اروپاییانی که برای مطالعه موسیقی های سرزمین خود به فرا گرفتن این علم روی آورده اند افزایش پیدا کرده است.
اتنوموزیکولوژی یک علم حدوداً جدیدی هست. تاریخچه‌اش همراه هستش با تاریخچه کلونیالیسم، تاریخچه استعمار. مثل انسان شناسی، موسیقی شناسی انسانی هم در قرن 19 در جنب روابط کلونیالیستی کشورهای اروپایی در آسیا و در آفریقا اتفاق افتاد، به این ترتیب که معمولاً این آکادمیسیان‌های اروپایی می‌رفتن به این کشورها و زبان مردم رو یاد می‌گرفتن و فرهنگشون رو سعی می‌کردن درک بکنن که در واقع آسان‌تر کشور خودشون بتونن به این فرهنگ‌ها یورش ببرن و مردم این کشورهای غیر اروپایی رو زیر سلطه خودشون بگیرن. ولی کم کم در قرن 20 این جنبه انسان‌شناسی عوض شد و تبدیل شد به یک دیسیپلینی که در واقع علاقش بیشتر به این بود که فرهنگ انسانی رو بهتر درک کنه و که بفهمه که انسان‌ها چگونه فکر می‌کنن و چگونه رفتار می‌کنن، و این رو در زمینه موسیقی هم اتنوموزیکولوژی ادامه داد. و خب چیز جالبی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده این هستش که حضور مردم جهان سوم در کشورهای غربی بیشتر از همیشه حس میشه. یعنی وقتی که شما در خیابونهای نیویورک مثلا را میرین، سفیدپوستا کم کم دارن تبدیل میشن به اقلیت و اکثرا مردمی هستن کشورهای غیر اروپایی از جهان سوم وارد شدن. حتی تو کشورهای اروپایی وقتی که شما تو آلمان را میرین یا تو انگلیس را میرین، یک عالمه آدمهای آسیایی و آفریقایی میبینین که را میرن. این آسیایی ها و آفریقایی ها نه تنها در زندگی روزمره حضور دارن، بلکه در آکادمیا هم حضور دارن. و یکی از چیزهای جالب این بود که نسل جدید اتنوموزیکولوژیستا که تو این کنفرانس من باشون آشنا شدم، یک نسلی بود که برای اولین بار می دیدیم که به جای اینکه اروپایی ها در اتنوموزیکولوژی برن موسیقی کشورهای غیر اروپایی رو از بیرون بهشون نگاه کنن، ما حالا یک نسلی داریم از موزیکولوژیست های کشورهای غیر اروپایی که به موسیقی خودشون دارن نگاه میکنن و در واقع کاراکتر دیسیپلین عوض شده و دیگه دیسیپلین اتنوموزیکولوژی یه دیسیپلین نیستش که یک عده آدم غربی بخوان کشورهای غیر اروپایی رو به عنوان فرهنگ‌های خارجی و اگزاتیک و جالب بهشون نگاه کنن، بلکه آدم‌هایی هستن که بومی همون مملکت هستن و کم کم میتونن ما برای مسئله اگزاتیسیزم برن داخل درک عمیق تری از فرهنگ کشور خودشون.
این رو میشنیدیم از خواننده موسیقی پاپ ترکی خانم سوسن اکسو. موسیقی پاپ و راک اروپایی بیش از 50 سال است که در موسیقی بومی آسیا و آفریقا ریشه دوانده و بنابر گفته خانم نیلوفر مینا، یکی از رشته‌های تازه تحقیقات اتنومیوزیکالوجی یا علم بررسی موسیقی از دیدگاه انسان شناسی، مطالعه به روی موسیقی پاپ است در کشورهای مختلف. خانم نیلوفر مینا اظهار داشت
تو این کنفرانس ها چند تا کنسرت معمولا اجرا میشه و یکی از کاراکتریستیک های دیسیپلین اتنوموزیکولوژی حتی در اواخر قرن 20 هم این بوده که اتنوموزیکولوژیست ها فکر میکردن وظیفه شون این هستش که فرهنگ های فولکلوریک و اصیل کشورهای مختلف رو حفظ بکنن و و از طریق ضبط کردن و جلوی یورش فرهنگ غربی رو بگیرن و به هر حال مسئله حفظ فرهنگ‌های اصیل و بومی یکی از کارهایی بوده که اتنوموزیکولوژیست‌ها فکر می‌کردن باید بکنن، ولی الان از حدود 10 سال اخیر به خاطر اینکه اتنوموزیکولوژی درباره رابطه موسیقی با فرهنگ انسانی هست، خب اتنوموزیکولوژیست‌ها به موسیقی نگاه می‌کنن که مردم بیشتر از همه بهش ازش استفاده می‌کنن و در حال حاضر بیشترین موسیقی که مردم جهان ازش استفاده می‌کنن انواع اقسام موسیقی‌های پاپ هست و الان می‌بینیم که این نسل جدید اتنوموزیکولوژیست‌ها بیشتر تمرکز تحقیقشون روی مسئله موسیقی پاپ هست.
موسیقی هنرمند عود نواز لبنانی تبار آقای رحیب ابو خلیل را میشنویم که مقیم آلمان است. زینت بخش گفتگویی با خانم نیلوفر مینا درباره کنفرانس بین‌المللی انجمن موسیقی شناسی انسانی در دیترویت. دیترویت یکی از نقاط تجمع آمریکاییان عرب تبار است و به همین سبب کنسرت هایی که در حاشیه این کنفرانس برگزار شد به موسیقی عربی اختصاص داشت و از جمله یک گروه موسیقی پاپ عربی از عراقی های مقیم دیترویت در این کنسرت ها برنامه اجرا کردند. امروز در مجله نیویورک نگاهی به یک نمایشگاه منحصر به فرد از هزاران عکسی که عکاسان ناشناس از فاجعه مرگبار تروریستی روز 11 سپتامبر و پیامدهای آن تهیه کردند. روزی 2000 نفر در یک مغازه دو دهنه در محله سوهوی نیویورک از این عکس‌ها دیدن می‌کنند و با خرید نسخه‌های کامپیوتری این عکس‌ها لحظه‌های فاجعه را با خود به خانه می‌برند. نمایشگاهی از عکس‌های مردم برای مردم امروز در مجله نیویورک. کسانی که این روزها از محله سوهو واقع در جنوب جزیره مرکزی نیویورک منهتن عبور می کنند صف طویلی را می بینند که دور یک بلوک ساختمانی بزرگ می پیچد و چند خیابان آن طرفتر در مغازه دودهنهی ختم می شود که مملو از جمعیت است. چند خانم خوشرو که جلوی در ایستادند و نقش انتظامات را بازی می کنند فقط به تعداد تک و توکی که از مغازه بیرون می آیند به مشتاقان منتظر در صف اجازه ورود می دهند. این مغازه دو دهنه که روزگاری یک بوتیک لباس فروشی بود و مدتی هم خالی مانده بود مرکز نمایشگاه ابتکاری و منحصر به فردی است به نام اینجا نیویورک است. Here is New York. نمایشگاهی بی سابقه از عکس‌های صدها عکاس آماتور و حرفه‌ای که لحظه‌های فاجعه روز 11 سپتامبر را در شهر ثبت کردند. این نمایشگاه از این نظر یگانه است که داستان فاجعه را از زبان مردم برای مردم می‌گوید و در آن از فردیت خبری نیست. عکاس‌ها همه ناشناس هستند. عکسی که به آن نگاه می‌کنید ممکن است کار برجسته‌ترین عکاس شهر یا کار عکاسی آماتور یا اتفاقی باشد. آقای کریس کرالی یکی از سخنگویان این نمایشگاه در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره آن توضیح می‌دهد.
And a fellow classmate of mine told me about a gallery down the street that is accepting photos for donations.
And this wasn't even a gallery.
It was a clothing retail shop.
آقای کریس کرالی سخنگوی داوطلب این نمایشگاه مردمی که بیش از 200 نفر داوطلبانه در برگزاری و اداره آن شرکت دارند، میگوید روز دوم نمایشگاه بود که دوستی به من گفت در یک مغازه دو دهنه خالی در محله سوهو عکس قبول میکنند که اینجا یک مغازه لباس فروشی بوده و خالی افتاده بود و یک چیز منفی حالا به یک چیز مثبت تبدیل شده و حالا این نمایشگاه برای خودش به یک مؤسسه تبدیل شده است.
So turning a negative into a positive, this has become quite an institution.
How many people do you think visit this show?
About 15 to 2,000 a day, and it's been about a month. We've raised over $300,000.
آقای کریس کرالی توضیح می‌دهد که روزانه بین 1500 تا 2000 نفر از این نمایشگاه دیدن می‌کنند و این نمایشگاه از محل فروش عکس‌ها تا حالا $300,000 برای کمک به فرزندان قربانیان حادثه جمع‌آوری کرده است که از طریق مؤسسه خیریه Children's Aid Society توضیح می‌شود. خریدارها یک چاپ بزرگ کامپیوتری از عکس دلخواه خود را به خانه می‌برند. با همکاری مؤسسه اپسان، ماشین‌های چاپ رنگی در نمایشگاه کار گذاشته شده و ده ها داوطلب ته مغازه روی کامپیوترها خم شدند و عکس‌های سفارش داده شده را به چاپگرها می‌فرستند. این باعث شده است که بانک اطلاعاتی گرانبهای از این عکس‌ها به وجود بیاید که می‌توان از طریق اینترنت هم آن را در هر نقطه از دنیا تماشا کرد.
Well, people are submitting photos daily, and we, just when we think we've seen them all, we see one and we go, wow, we never saw that vantage point, or we haven't seen that particular look.
آقای کریس کارلی میگوید هنوز هم عکس‌هایی رو می‌آورند و درست وقتی ما خیال می‌کنیم همه چیز را دیده‌ایم، باز هم عکسی پیدا می‌شود که بگوییم این را دیگر ندیده بودیم یا از این زاویه. و نمایشگاه هر روز در حال تغییر است و عکس‌های تازه به آن اضافه می‌شوند. آقای کرالی می‌گوید مثل این است که در لجنزار الماس پیدا می‌کنید. عکس‌های هر کس که عکس بیاورد بازبینی می‌شود و شانس همه برای اینکه در این نمایشگاه شرکت داده شوند یکسان است.
Everybody gets a fair shot. And that's why they're anonymous on the walls.
برای همین است که این نمایشگاه اسم ندارد و همه عکاس‌ها در آن ناشناس هستند. عکس‌ها در اندازه‌های یکسان با چاپگرهای اپسان روی کاغذ مخصوص چاپ می‌شود و به خریداران داده می‌شود. هر خریدار برای یک چاپ از عکس دلخواه خود $25 می‌پردازد.
Yeah, Michael Schulin, he owns the building. He's an author, he owns the space, and he's one of the directors. Charles Traub, who is the he's the chair of the graduate program of photography at School of Visual Arts.
آقای کریس کرالی میگوید برگزار کنندگان اصلی این نمایشگاه عبارتند از آقای مایکل شولان، نویسنده که صاحب ساختمانی است که مغازه دو دهنه محل نمایشگاه در آن قرار دارد، و آقای چارلز تراب، استاد عکاسی مدرسه عالی هنرهای بصری نیویورک، School of Visual Arts. و همچنین خانم الیس روز جورج که به عنوان سردبیر عکس در مجلات معتبری مثل فورچون و دیتیلز و همچنین در مؤسسه بین‌المللی بازاریابی عکس‌های خبری مؤسسه مگنوم کار می‌کرد. فکر اصلی نمایشگاه رو آقای مایکل شولان به همراه دوست خود آقای جیل پرز، یکی از عکاسان معروف شهر، نزد آقای چارلز تراب بردند و او هم دانشجوهای خود رو در این کار شرکت داد. هزاران عکاس عکس‌هایی که از فاجعه 11 سپتامبر و عواقب آن تهیه کرده بودند به کمیته خود جوشی دادند که عکس‌ها را برای این نمایشگاه انتخاب می‌کنند. اعضای این کمیته را بانیان این نمایشگاه تشکیل می‌دهند. هدف برگزار کنندگان این نمایشگاه این است که نمایشگاه آنها تا جای ممکن نمایشگر دیدگاه‌ها و زاویه‌های مختلف باشد. به همین خاطر با خود عهد کردند که از هر کس که عکس برای نمایشگاه بیاورد دست کم یک کار در نمایشگاه شرکت بدهند. بعضی از عکاس‌های معروف عکس‌های گرانبهایی به نمایشگاه آوردند، اما جذابیت این نمایشگاه در این است که عکس‌های آن فاقد نام هستند و عملاً می‌شود گفت نمایشگاهی است از عکس‌های مردم برای مردم. این عبارت به نوعی در عنوان نمایشگاه هم منعکس شده که خود را دموکراسی در عکس می‌نامد. Democracy in Photograph. تجربه دیدن این نمایشگاه مثل دوباره زیستن روزهای هولناک فاجعه، دردناک و رقت‌آور است. مردمی که برای دیدن این عکس ها آمده اند در سکوت کامل آنها را نگاه می کنند. فضا با اینکه از آدم پر است، سکوت روحانی زیارتگاه ها را به یاد می آورد. کل نمایشگاه یادآور زیارتگاه های کوچک و بزرگی است که مردم در گوشه و کنار شهر با شمع و عکس و پوستر و گل برای عزیزان از دست رفته خود می ساختند و هنوز هم می توان یافت. مردم در سکوت و به آرامی لحظه های حادثه را زیارت می کنند، در عکسایی از عکاسان ناشناس، در عکسایی از مردم، عکسای دلخراش که ساختمان های مرکز تجارت را همچون مشعل های عظیم و شعله ور زیر آسمانی نشان می دهد، سیاه از دود. عکسایی که مردم هراسان را نشان می دهد که پشت به فاجعه گوی مرگ دنبالشان کرده به سوی دوربین می دوند، یا ماموران خاکالود آتش نشانی را که در میان خاک آوار حیران